طبق معمول ابتدا من اطلاع برای ریاضی رو توضیح میدیم و بعد دنباله بحث رو بزنم. دو اطلاعی که امروز در نظر گرفتیم تمایل فدراسیون و کنفدراسیون فدراسیون و کنفدراسیون ریشه این دو کلمه از یک لغت لاتین گرفته شده به نام فدراسیون. فدراسیون به معنی جمع شدن کلمات فدراسیون فدرال فدرال و کنفدراسیون همه به همین ریشه فدراسیون به معنی جمع شدن برمیگرده. اصطلاحاً کنفدراسیون معمولاً به اتحاد چند دولت و یا چند ایالت گفته میشه که در سیاست داخلی و خارجی آزاد هستند و دارای مجلس و قانون اساسی مختلف هستند، ولی به خاطر هدف مشترک خاصی در یک کنفدراسیون یعنی در یک اتحادیه با هم مجتمع شدن. حتی مجالس قانونگذاریشون متعدده، حتی قانون اساسیشون مختلفه و سیاست‌های مختلفی هم ممکنه داشته باشن، اما در یک امر مشترکن. مثلا فرض کنید که دولت مصر و سوریه، البته نه حالا، در زمان عبدالناصر مثلا با هم یک کنفدراسیون به وجود آوردن. دو تا کشورم خیلی چیزاشون با هم جداست، اما به خاطر مثلا هدف مشترک مبارزه با اسرائیل باشه یک کنفدراسیون یک اتحادیه رو البته همیشه اعضای اتحادیه دولت‌های مختلف نیستن، گاهی ایالت‌های مختلفن. گفته میشه که آمریکا از سال 1778 تا سال 1787 به این صورت اداره میشده، یعنی به صورت کنفدراسیون بوده. هر ایالتی برای خودش قانونی جداگانه داشته، مجلس جداگانه داشته، ولی در این حال یک اتحادیه بزرگی به نام ایالات متحده آمریکایی ایرت هم از اون موقع مونده به صورت کنفدراسیون تشکیل شده. البته بعداً یعنی از سال 1787 تبدیل به فدراسیون شده. فدراسیون یعنی چی؟ یعنی اون حکومتی که دولتی که از ایالت‌های مختلف، از قسمت‌های مختلف، از بخش‌های مختلف تشکیل میشه که هر یک از این قسمت‌ها که یک ایالت میشه اینها دارای مجلس محلی هستن، دارای قانون مخصوص هستن، قوانین عادی مخصوص هستن، ولی نکته مهم اینه که حکومت فدراسیون که بهش فدرال هم گفته میشه حتما باید یک مجمع ملی یا مجمع فدرال که همون مجلس قانونگذاری مشترک هست داشته باشه، قانون اساسی مشترکی برای همه ایالت ها داشته باشه که بهش گفته میشه قانون اساسی فدرال، و از نظر قضایی هم یک دادگاه فدرال داشته باشه در این حال که دادگاه های خاص هر ایالت هم داره. الان حکومت آمریکا اینطوره، حکومت آلمان اینطوره، حکومت کانادا، استرالیا، آرژانتین، مکزیک، هند، آلمان و شوروی از نظر قانونی و ظاهری همه اینها به صورت فدرال هستن. بنابراین فدرال یعنی اون حکومتی که بر اساس فدراسیون اداره میشه، یعنی ایالت هایی که فی الجمله خودمختاری دارن از نظر داخلی، حتی قوانینشون نسبت به هم دیگه فرق میکنه، قوانین عادی، دادگاهاشون فرق میکنه. شما از یک ایالت آمریکا که میری به ایالت دیگه می‌بینید که خیلی از قوانین عادی فرق میکنه، مثلا قوانین رانندگی، مثلا جرائم رانندگی، تخلفات، قوانین خاص فرق میکنه، اما در این حال قانون اساسی واحدی بر همه این ایالت‌ها حکومت میکنه. هر ایالتی برای خودش یک مجلس محلی داره و یک به اصطلاح مجلس فدرال هم در مرکز کشور وجود داره که تمام ایالت ها در مجلس نماینده دارن. دادگاه های خاص در هر ایالت وجود داره ولی در اینها یک دادگاه فدرال وجود داره. وظیفه دادگاه فدرال اینه که به اختلاف ایالت ها و به مسائلی که به کل کشور مربوط میشه رسیدگی بکنه، اما مسائل قضایی هر ایالت در دادگاه خاص اون ایالت رسیدگی میشه. چنین حکومتی رو میگن حکومت فدرال و کشور رو میگن فدراسیون، یعنی مجموعه اون ایالت ها رو میگن فدراسیون. یک اصطلاح دیگه هم بگیم و این رسمت رو تمام بکنیم. کنفدراسیون رو اول از کردن اینجا اتحاد چند دولت یا ایالت که حتی قانون اساسیشون و مجلسشون هم مختلفه، حتی سیاستشون هم ممکنه مختلف باشه ولی به جهت اشتراک در یک هدفی با هم متحد شده باشه. البته این رو هم عرض بکنم که این توضیحی که ما دادیم اصطلاح به اصطلاح سیاسی فدراسیون و کنفدراسیون اصطلاح اصلیشه، اما بعداً تعمیم داده شده به این شکل که اتحاد مثلا چند سازمان، چند گروه، چند دسته هم به نام مثلا فدراسیون یا کنفدراسیون نامیده میشه. این تعمیم داده شده، یعنی دیگه لازم نیست حتما چند تا دولت یا چند تا ایالت باشن، مثلا چند تا گروه دانشجویی هم حتی با هم متحد میشن، چند تا گروه کارگری هم با هم متحد میشن. از جایی که بگم مثلا اتحادیه کارگران یا اتحادیه مثلا دانشجویان، گاهی گفته میشه فدراسیون کارگران یا کنفدراسیون کارگران یا کنفدراسیون دانشجویان. این هم از همین ریشه گرفته شده. این اختیارات فرق میکنه، بستگی داره به اون قانون اساسی فدرال. مثلا اختیارات ایالت های آلمان خیلی فرق میکنه با اختیار ایالت های مثلا آمریکا با اختیار ایالت های شوروی. این یه چیز ثابتی نیست، بستگی داره به اون قانون اساسی این کشور. اصطلاح دیگه مربوط به مارکسیسم. شما حتما اصطلاحات عادی مارکسیسم رو میدونید، من مارکسیسم لنینیسم نمیدونم ماویسم مارکسیسم لنینیسم داری با هم گفته میشه. از جمله دو تا اصطلاح هست که مقداری مهمه و در حقیقت تفاوت مارکسیسم با مارکسیسم لنینیسم هم از اونجا روشن میشه. اون دو تا اصطلاح، یکی بولشویسم هست و یکی منشویسم. می‌بینید این دو کلمه هم باز ریشه روسی داره. از کنم حضورتون که کلمه بولشه در زبان روسی به معنی اکثر است، به معنی اکثر، اکثر، بیشتر. و کلمه منشه به معنی کمتر است. این بشه خود این دو کلمه بولشه و منشه. در حزب کمونیست شوروی قبل از پیروزی انقلاب اکتبر، تقریبا از سال 1903-1905 به بعد، میدونید انقلاب اکتبر در سال 1917 به پیروزی میرسه، ولی خب حزب کمونیست و تشکیلات کمونیست ها سابقه خیلی بیشتری داشت در روسیه و سابقه بیشتر از روسیه در اروپا داشت. به طور کلی میدونید که خود مارکس در سال 1818 در آلمان به دنیا میاد و بعد هم تئوری خودش رو، تز خودش رو بیشتر در مورد کشورهای اروپایی مخصوصا کشورهای صنعتی عرضه میکنه و معتقد هست که نظام سرمایه‌داری صنعتی در این کشورهایی که پیشرفت کردن و به مرحله سرمایه‌داری رسیدن به آخر عمرش رسیده و به زودی به نظام سوسیالیستی کارگری تبدیل شد. ولی خب این پیشبینی جناب مارکس غلط از آب درآمد و برعکس کشورهای عقب افتاده اون روز که مثل روسیه و چین بودن، اینها جلو افتادن و بدون این که از مرحله سرمایه‌داری عبور بکنن، از مرحله فئودالیسم یه مرتبه پریدن به مرحله سوسیالیسم. خود لنین رهبر انقلاب روسیه قبل از پیروزی انقلاب اکتبر به اصطلاح یک سخنرانی داره در یکی از کشورهای اروپایی، به نظرم در سوئیس، اونجا به دانشجویان سوئیس خطاب میکنه و میگه خوش به حال شما که، تقریبا به این مضمونه، خوش به حال شما که میتونید در دوران زندگی خودتون به چشم خودتون پیروزی انقلاب رو در سوئیس ببینید. اون سوئیس یک کشور صنعتیه و به زودی طبق پیشبینی ما وارد مرحله سوسیالیسم. ولی من چون خودش اهل روسیه بوده، میگه ما این شانس رو نداریم که در روسیه به زودی شاهد پیروزی انقلاب باشیم، چون کشور ما هنوز راه درازی رو در پیش داره، هنوز به مرحله سرمایه‌داری نرسیده و طبق قانون ماتریالیسم تاریخی مارکس باید برسه به مرحله سرمایه‌داری و بعد از مدتی خود به خود برسه به مرحله سوسیالیسم. این مطلب رو بیان کردم برای اینکه منشأ اختلاف بین دو گروه که در حزب کمونیست روسیه به وجود اومدن بعداً و به نام بولشویک‌ها و منشویک‌ها نامیده شدن و دو گرایش رو، دو مکتب رو به وجود آوردن در مارکسیسم به نام بولشویسم و منشویسم، از اینجا سرچشمه گرفت. لنین خب این وقت تصمیهش هم روشن میشه دیگه، چون گفتیم که بولشه به معنی بیشتر و منشه به معنی کمتر. بولشویک‌ها کسانی بودن که در حزب کمونیست اکثریت داشتن به اصطلاح و منشویک‌ها در اقلیت بودن و عاقبت هم همین بولشویک‌ها پیروز شدن و موفق شدن که منشویک‌ها رو از بین ببرن و نابود بکنن. لنین هم رهبر همین بولشویک‌ها بودن. اختلاف اساسی اینها در دو نکته خلاصه میشه. یکی این که آیا یک کشور میتونه بدون عبور از مرحله سرمایه‌داری به مرحله سوسیالیسم برسه یا نه؟ این یک سوالی بود که در حزب کمونیست مطرح شد و عملا هم در روسیه به آزمایش گذاشته شد و دو جناح رو در حزب کمونیست به وجود آورد. بولشویک‌ها معتقد بودن که هیچ اشکالی نداره که یک کشور بدون عبور از مرحله سرمایه‌داری برسه به مرحله سوسیالیسم، از فئودالیسم برسه به مرحله سوسیالیسم. این یک مطلب بود. و مطلب دیگه این که آیا در پیروزی انقلاب کارگری طبقه غیر کارگر، طبقه روشنفکر و افراد تحصیل کرده و برگزیده و به طور کلی حزب میتونه نقش اساسی داشته باشه یا اینکه نه، چنانکه مارکس گفته انقلاب کارگری باید به وسیله طبقه کارگر باشه؟ این هم یکی از مسائل مورد اختلاف بود. بولشویک‌ها معتقد بودن به رهبری روشنفکران به اصطلاح متعهد و ضرورت سازمان متمرکز حزبی متشکل از تحصیل کرده ها و روشنفکرها و نقش حساس اونها در پیروزی انقلاب. برعکس منشویک‌ها معتقد بودن که نه، بر اساس تئوری مارکس این طبقه هست که باید انقلاب بکنه، طبقه کارگر باید انقلاب بکنه و حق ندارن روشنفکران و نمیدونم برگزیدگان حزبی بر طبقه کارگر پیشی بگیرن و رهبری انقلاب رو در دست بگیرن. باز این مسئله در پیروزی انقلاب اکتبر عملا به آزمایش گذاشته شد و ثابت شد که در حقیقت کسانی که انقلاب کردن طبقه کارگر نبودن. به اون معنا این چیزی که مارکس میگفت تحقق پیدا نکرد، بلکه یک تشکیلات قوی حزبی که اکثراً بلکه همه افراد روشنفکران تحصیل کرده و از آن دانشجوها و اینها بودن، اینا بودن که رهبری انقلاب رو در دست داشتن و انقلاب رو پیروزی داشتن. این ترتیب بود که این دو جناح در مورد به وجود اومد و بعد هم درگیر شدن با هم، درگیری خونین و بالاخره به تصفیه منشویک‌ها و پیروزی بولشویک‌ها به رهبری لنین اونجا. در مورد این انشعاب‌ها و به اصطلاح اختلافاتی که به طور کلی در تشکیلات کمونیسم بین‌المللی به وجود اومده و مناح ها و گروه های بسیار بسیار زیادی رو سبب شده. اگر خواستید مطالعه بیشتری به فرمانید یک کتابی هست به خود نیمتنگش من مارکسیست بوده و الان هم شاید مارکسیست باشه یه مارکسیزم خاص. کتابی به نام تنجیب نظر طلبی از ما تا ما او. این کتاب جالبیه، کتاب اخیری و مفصلی هم هست و تمام این انشاءالها و تجربه نظرها و از همه شعبه های مختلفی که در مارکسیز از آغاز پیدایشش از مارکس از خود مارکس تا دوران ماویز به اصطلاح وجود اومده اینها رو کمابیز مطرح میکنه. کتاب خوبی مثلا با توجه به این که نویسندهش خودش مارکسیز نویسنده شد شخصی به نام انور خامنه‌ای. البته شاید خیلی هاشو ترجمه کرده باشه، یعنی کاملا نشه خوده از اعضای سابق حزب توده انور خامنه‌ای، دکتر انور خامنه‌ای. و اما دنباله بحث تاریخی بسیار خوب، ولی بابرسی به مارکسیز نبرها ما اون معتقد هست که مارکسیز واقعی بوده بله؟ 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 در دست گذشته فکر میکنم که اون دوره های تاریخی رو گفتیم، بله؟ رسیدیم به دوره سوم. گفتیم اول یک تحلیل کلی و اجمالی از دوره های تاریخ معاصر داشته باشیم و بعد بپردازیم به جزئیات. دوره سوم که دوره سلطه و استیلای کامل نامیده شده و از نظر تاریخی گفتیم با دولت‌های رضاخان آغاز میشه یه سلسله ویژگی‌های داشت. بعد از ویژگی‌ها ویژگی سیاسی بود که در سه گذشته گفتیم. بعد یک جنبه اقتصادی داره. از نظر اقتصادی یک کشور تحت سلطه چه ویژگی‌هایی داره؟ به طور کلی میتونیم در یک جمله خلاصه بکنیم که اقتصاد یک کشور تحت سلطه یک اقتصاد 100% وابسته است. وابستگی اقتصادی از خصوصیات یک کشور تحت سلطه است، یعنی در حقیقت سیاست اقتصادی و حرکت اقتصادی این کشور رو به طور کامل اون قدرت سلطه‌گر تنظیم میکنه. شما اگر به تاریخ معاصر ایران مراجعه بفرمایید کاملا میبینید که از بعد از کودتای رضاخان تمام برنامه های اقتصادی که پیاده میشه در کشور اینها در رابطه با همون سیاست اقتصادی اون دولت به اصطلاح سلطه جو. به خصوص در سالهای اخیر در زمان سلطنت محمد رضا که برنامه های اقتصادی به شکل سیستماتیک به اصطلاح برنامه ریزی شده پیاده میشه، همه چیز در جهت منافع اون ابرقدرت خارجی حرکت میکنه. نمونه کاملش و نقطه اوج این چیزی که به نام انقلاب مثلا شاه و ملت نامیده شد و بعد اقتصادیش خلاصه می شد در یک سلسله ملی کردن ها. این ملی کردن ها به ظاهر یک کار مثلا شاید انقلابی به حساب می اومد و خیلی از گروه های مترقی هم جذب به این حرکت شدن، اما وقتی کمی دقت می کنیم چنانکه بعد آشکار شد کاملا در حقیقت این ملی کردن ها به معنی امپریالیستی کردن، به معنی آمریکایی کردن بود. فرض کنید ملی کردن مناطق، ملی کردن جنگل ها، ملی کردن آب ها، ملی کردن زمین ها و امثال ذلك. اینا رو وقتی نتیجهش رو نگاه میکنیم میبینیم دقیقا در جهت نفع اقتصادی آمریکا عمل شده. بعدا البته اینها روشن شد. فرض کنید در مسئله کشاورزی، به قول امام در یکی از فرمایشاتشون نمیدونم همون موقع ها فرمودن که ایران قبل از پیاده کردن این اصول انقلاب شاه ملت از نظر کشاورزی نه تنها خودکفا بود، بلکه مثلا گندم به کشورهای خلیج صادر میکرد. اما بعد کارش به جایی رسید که حدود 90% از کالاهای مصرفی و مواد غذایی خودش رو از گندم گرفته تا از بند میوه‌جات و نمیدونم لبنیات و امثال ذلك از خارج وارد میکنه. یعنی که به ظاهر یک برنامه انقلابی، ولی در واقع این ملی کردن یعنی آمریکایی کردن. یا قبل اون ملی کردن مرافع، مثلا گفتن که این مرافع و به اصطلاح تمندارها رو، علفدارها رو، اینا رو باید ملی بکنیم، از دست یک ازده مثلا سوزجو در بیاریم. مثلا اینا ملی کردن دورشن سیم خاردار چیزن که هر نداره استفاده. نتیجه چی شد؟ نتیجهش این شد که دامداری کشور که در حقیقت تامین کننده مواد بخش اعظم از مواد غذایی بود تعطیل شد. دامدارها دیگه براشون امکان نگهداری دام نبود. شاید شما یادتون بیاد به موقعی که بعد از همین پیاده کردن این اصول به قدری عرض کنم که گوسفند زنده و سایر احشام فروشش رواج پیدا کرده بود که حساب نداره. اول یک نفر که از کسانی که خودش دامداری داشت میگفت من مقدار زیادی گوز داشتم و بعد از این جریان خودم مجبور شدم که گوزها رو بیارم بفروشم و با قیمت بسیار نازل. این گفت گوز رو دونه 15 تومن در کشتارگاه تهران من فروختم. خراب خاطر که نمیتونه نگه داره. و همینطور در مسائل دیگه در صنایع شما حساب بکنید، به طور کلی جهت حرکت اینه که تمام امکانات اقتصادی داخلی نابود بشه. تا چی؟ تا یک بازار آزاد و بی‌در و پیکری برای مصرف کالاهای خارجی به وجود بیاد. دیگه این مسئله امروز برای ما زیاد نیاز به شرح و بحث نداره. میدونید یکی از بزرگترین گرفتاری های بعد از انقلاب همین مسئله وابستگی اقتصادی بوده که الان هم به عنوان یک مشکل بزرگ بر سر راه ملت ما قرار داره. یعنی هر فعالیت اقتصادی که در کشور ما انجام میگیره با یک سلسله رشته ها و زنجیرهای محکم بسته شده به چی؟ به کشورهای خارجی. درست مثل یک فرزند مثلا تازه به دنیا آمده که اگر یک لحظه مادرش بهش مثلا شیر نده، یک روز شیر بهش نرسه میمیره، تمام وضعیت اقتصادی یک کشور تحت سلطه اینطوریه. خیلی چیزا توش تولید میشه، قیمت هم ارزانه نسبتا، کالا هم فراوانه و از همین جهت هست مردم گول میخورن، ولی که توجه ندارن که تمام این فراوانی و بخور بسته شده به اون رگهای حیاتی که اتصال میده این کشور وابسته رو به اون کشور سلطه‌گر. به کافی که یک اراده بکنه اون کشور و برای یک لحظه، برای یک مدت کوتاه این رابطه رو قطع کنه. همه چیز تمامه، تمام کارخانجات میخوابه، تمام فعالیت های اقتصادی متوقف میشه. این هم از این مسئله دیگه وابستگی فرهنگی و فکریه. از مختصات دوران سلطه یکیش هم این این کشورهای سلطه جو سعی میکنن به هر نحوی که شده حاکمیت فرهنگی خودشون رو، استعمار فرهنگی خودشون رو به اصطلاح برقرار بکنن، مرزها رو شستشو بدن، در اختیار خودشون بگیرن. بعد از این جریان انقلاب فرهنگی و مطرح شدن جریان دانشگاه ها این تجربه کاملا آفتابی شد که مسئله وابستگی فرهنگی یعنی اون چیزی که قبلا نیست میدید. آیا حالا آدم بیرون میبینه که فرض کنید یک رشته یک شعبه از اقتصاد طرف باید دل دانشجوی بیچاره مثلا 15 سال در خارج یا حالا در داخل این دوره رو بگذرونه تا متخصص بشه، بعدش که میاد ببینه که این تخصصش یک ذره ارزش نداره. خواهی در حال بیچاره دانشجو همین وقتی این فرض بسنید که علوم انسانی 170 رشته هر رشته تشکیلات زبانه اصطاق متخصص برمون حالی چقدر به درد مملکت میخواد، چه دردی رو دوا میکنه، هیچی. فقط هدف چیه؟ هدف اینه که یک قشر کاملا وابسته از نظر فکری و فرهنگی به وجود بیاد. این قشر رابطهشون با گذشته خودشون قطع میشه، یعنی تحصیلاتی که میکنن، فرهنگی که میآموزن در رابطه با گذشته خودشون نیست، رابطه قطع. برعکس این رابطه با کجا برقرار شده؟ با بیگانه برقرار شده. این آدم فقط توی این کشور به دنیا آمده، بعد از همون سال اولی که میره به کودکستان یا دبستان این کانال های فکری از خارج به مغزش باز میشه، راه رفتنش، قضا خوردنش، آب خوردنش، نشستنش، برخواستنش، همه از این کانال تبدیل میشه، همه با همین کتاب های ترجمه شده کاملا از این طریق، یعنی از طریق همین اسلام مدارس جدید و فرهنگ جدید اونطور که استعمارگر مطابق میل خودشه افراد رو میسازه. در نتیجه بعد از گذشتن چند سال که اون طبقه گذشته افراد قدیمی یواش یواش از بین میرن، تمام افرادی که توی این ملت به وجود اومدن مطابق همیار استعمار دارن، یه درست مثل الاسکوتی هر کاری بهشون بگم بلافاصله انجام و این جریان در تاریخ معاصر ایران خیلی جالبه. از جمله مثلا فرو و شاخه های همین وابستگی فرهنگی به اصطلاح مسائل اداری و دولتیه. حالا شما هست میخوان اسم تو بزنید میخوان وابستگی اداری در کشور ما. با این مسئله شما به خوبی لمس کردید که چگونه در تاریخ معاصر هرچی ما جلو میان میبینیم که نظام حکومتی و اداری کشور داره به یک شکل دیگری در میاد، کاملا یک نظام اصل برداری شده از کشورهای غربی، وزارتخانه ها، ادارات، تشکیلات، سازمان های مختلف. برای چی؟ برای جذب همون نیروهایی که در برنامه فرهنگی ساخته شدن، یه سلسله دانشگاهی فارغ التحصیل در رشته های مختلف با اون نظام به وجود اومدن. خب اینا رو چیکار باید کرد؟ باید برای هر کدوم از اینها یک میزی درست کرد که پشت این میز بشینن و مجری بیستون و چرای دستورات ارباب باشن. باز یکی از مشکلات بزرگ در انقلاب مسئله انقلاب اداریه، چون اینجا ها ما با انسان ها سر کار داریم دیگه، یه مسئله نیست که بشه یک روز تمامش کرد. افرادی هستن که یک عمر اینطوری ساخته شدن، اینا رو اصلا برای این برنامه تربیت کردن و اینا هیچ تناسبی با فرهنگ بومی این کشور، با آدابش، با رسومش، با مذهبش، با اصالتها ندارن. یک قشر بی خط بی خود از کنن که مقتوع از گذشته و وابسته به دیگرانه. این که میبینید این قشرها خیلی بیشتر اروپا رو و خیلی بیشتر فرهنگ اروپایی رو، رهبران اروپایی رو، متفکرین اروپایی رو میشناسن تا افراد خودی و فرهنگ خودی. و فاجعه بزرگ اینه الان ما مسئله باز در ایران یه مقدار زیادی سبکتره. در کشورهای به اصطلاح اسلامی هرچه پیشرفته‌ترن
این مشکل در این مشکل حتی در بعضی از این کشورها در اون بعد انحطاطی و در اون بخش قصاد حساب فرهنگی و اجتماعی از کشورهای قلبی جلو افتاده.
مثل فرسانی که من شما آدم وقتی میره قاهره حسانی که رفتم میگم حتی کسانی که مثلا از تفریح و عیاشی در کشورهای اروپایی دیگه خسته میشن و چیز تازه جالبی برش موجود نداره میان در مثلا با در نیم به هم شغاله. و مشکل حضور اینه که اگر در این کشورها خلاصه وقت انقلابی هم بشه حرکتی بشه واقعا این مرزهای آلوده و پوسیده رو چجا میشه عوض کرد. ملت که اینجوری عادت کرده سالهای سال اینجوری زندگی کرده. این هم یکی از دیگه آخرین دیگه اینه که حکومت در کشورهای تحت سلطه به هیچ وجه نماینده هیچ قشر و هیچ گروه و هیچ طبقه داخلی نیست. برخلاف اون چیز مارکسیستی که میگه که حکومت یک لوبنا تابعی از نظام طبقاتی هر طبقه در هر زمان در واقع برقرار کننده نظام حکومتی مثلا در دوران فئودالی حکومت نماینده فئودال ها در مثلا نظام بردهداری حکومت دولت نماینده بردهدارها در دوران مثلا سرمایه‌داری حکومت نماینده سرمایه‌داران. یکی از مواد نقض به اصطلاح این قانون همین مسئله است که در کشورهای تحت سلطه مثل مثلا ایران در دوران حکومت پهلوی مثلا ببینیم که این به اصطلاح سلسله پهلوی این دربار سلطنتی ایران نماینده کدوم قشر بودن، نماینده کدوم طبقه بودن، آیا نماینده فئودال ها بودن مثلا در ایران، آیا نماینده مثلا سرمایه‌دارها بودن. می‌بینیم که واقعیات هیچ کدوم از اینها رو نشون نمیده. حتی با فئودال ها در میفته میگذیم مبارزه میکنه و جلوی مثلا سرمایه‌داری وسیع رو حتی میگیره، سرمایه‌داری ملی رو خرد میکنه و فقط سرمایه‌داری وابسته رو ترویج میکنه. اینجاست که به این نتیجه میرسیم که حکومت در دوران سلطه دولتی که بر سر کاره به هیچ وجه نماینده هیچ قشر و هیچ طبقه داخلی نیست، بلکه در بحث ارز کنم که نوکر بیگانه است و لذا فقط و فقط به دنبال تأمین منافع اربابه. اگر منافع ارباب ابتدا کرد که با فئودالیسم در بیفته مبارزه بکنه بسیار خوب مبارزه میکنه و اگر منافع ارباب یه روزی ابتدا کرد که جلوی مثلا سرمایه‌داری هم بگیره چون که این کارو کردن دیگه در دوران شاهو در یه طرف از روی صادراتی وجود پیدا کردن که مثلا سرمایه‌داری داره رواج پیدا میکنه به هیچ وجه بلکه بزرگترین مثلا سرمایه داران ایران چی بودن؟ وارد کننده انحصاری کالای خارجی بودن، مثلا نماینده مثلا شرکت توشیبا نماینده انحصاری اگر سرمایه هم که داشت در این جهت به کار بود سرمایه داری صنعتی که اون معنی که در قرد بود در اینجا بود بودن. الان در کشورهای مثلا نظیر عربستان شده وقتی میره توی این کشورها چله شهرهای مثلا جدید اینها رو میبینه کاملا به یاد دوران طاغوت میفته. تبلیغات همون اتومبیل ها همون اتومبیل ها هم با همون شکل و همون خصوصیات که ایران اون موقع تولید میکرد و مونتاژ میکرد حالا یا همون را همون نظارش رو عربستان سعودی داره تولید میکنه مونتاژ میکنه و تبلیغ میکنه به خریدار خصوصی میکنه. این هم یکی از پردارم مرتب تذکر میدن که مسائل روز فراموش نکنیم من چقدر وقت داریم این شکل من میخواستم که مقداری وارد اصطلاح بحث تاریخ معاصر نه این مقدمه بود و تحلیل بود در واقع، اما نفس تاریخ رو هنوز وارد نشدیم. اگر بخواستیم امروز وارد بشیم که حالا وقتم کمه و صرف نظر مسئله مهمی در هفته اخیر همچنان از نظر داخلی برنامه توسعه کودتا بود که خب در جریان هستیم که مسائلش هم تقریبا اکثرا روشن شده و در خارج هم بازتاب همون پیروزی های انقلاب و از کنم که حضور فرهنگ انقلاب من یک مقاله رو دادم تشکیل رو کنم که در این زمینه براتون بیارم چون که بازم فراموش کردم این سلام رو بعدا میرم بکنم. در مورد جریان طرح اصطلاح براندازی خب اما با مسائل جدید روشن شد و دستگیری های جدیدی هم به همدلله انجام شد و همین نظیر اجازی که مستقیمن در این برنامه دخالت داشتن به همدلله دستگیر شدن و در از بین دیگه ها با از این مسائلی و امان بشه و با از این حق بشه و بسیاری از مسائل پشت پرده در این زمینه و رابطه های خارجی رابطه هایی که همین به اصطلاح روحانی ها روحانی ها آخوندهای درباری داشتن باشن میشه روابط خارجی با سازمان یا با دولت های خارجی نظیر آلمان انگلستان آمریکا و از هم راضی این که اطلاع داریم که مصاحبه که خود سید مداری کرده مصاحبه بسیار طولانی به دیگه بسرد هم ساعته و از هم راضی این که از اطلاع مصاحبه همین فرقی نکده این که سرسن بازی که بیا مسئولین شورای سرپرستی رادیو تلویزیون به جهاتی هنوز تصمیم نگرفتن در فرقه ولی بسیاری از رجال رهبر و افراد سایز مادر سخت در افتار پخش مصاحبه هستن و تو اونان که اما با مخالفت می کنن احیانا میگن شاید مثلا صلاح نباشه به خاطر احیانا دفاع هایی که شده دفاع کرده که نمیداری از طور به حالت عوام تریدی در بعضی از قسمت های چون تو که گفته می که هست ولی اصل جریان رو اعتراف می کنه اطلاع از کودتا رو اعتراف می کنه بزارن مثلا بعضی از چیزها رو مثل قسمت های مالی رو اینا رو انکار می کنه این تجربه اون چه برای ما مهم هست در این رابطه یکی جنبه سیاسی مسئله است و یکی هم جنبه اخلاقی و مذهبی مسئله است. از نظر سیاسی جلسه گذشتم اشاره کردم این جریان ها نشون میده که واقعا دشمنان خارجی ما به هیچ وجه حاضر نیستن که از معارضه و مبارزه با این انقلاب دست بردارن. مسئله براشون مسئله حیاتیه، این رو باید باور بکنیم. مسئله برای اونها مسئله مرگ و زندگیه، مسئله از دست دادن یک کشور و دو کشور و سه کشور نیست، مسئله از دست دادن مثلا ایران و حتی مثلا بقیه کشورهای اسلامی نیست، بلکه خب اونا روی منافع دراز مدت خودشون حساب میکنن. آمریکا و کشورهای غربی میدونن که مهمترین ماده استراتژیک در جهان نفت. اگر یک روز نفت خاورمیانه قطع بشه، آثار شدید و جبران ناپذیری روی اقتصاد اروپا داره. در سال 1973 بود که اعراب برای یک مدت کوتاهی نفت خودشون رو قطع کردن، با اینکه اون موقع ایران جبران میکرد این صندوق‌ها رو، ولی شدیداً لطمه زد به اقتصاد غرب. اون چه برای آمریکا و کشورهای غربی الان یک فاجعه شوم و یک کابوس وحشتناک اینه که با صدور انقلاب و با اصلا گسترش انقلاب به کشورهای خاورمیانه و کشورهای اسلامی، این رگ حیات، این شریان زندگی غرب قطع. میدونید که بیشترین منابع نفتی در خاورمیانه و با بیشترین اونها رو تقریبا همشون در کشورهای اسلامی. آمار و ارقام اینجور نشون میده که حتی غرب تحمل از کنم که قطع یک ماه نفت کشورهای عربی و اسلامی رو نداره. و اینا خیلی آشکار می‌بینن حرکت امام رو و حرکت انقلاب اسلامی رو که به چه طرفی داره حرکت می‌کنه و چگونه این منافع اونها رو به خطر انداخته. بنابراین به هیچ قیمتی صرف نظر نمی‌کنم و بارها در جلساتشون مقامات آمریکایی مطلب رو گفتن که جسد و جلسه درد کرده به بیرون و گفتن که اگر ما مبالغ هنگفتی رو مثلا نام بردن، مثلا فرسون که یک سوم درآمد خودمونم حتی لازم بشه خرج بکنیم برای کوبیدن این انقلاب، باز هم بهتره. برای اینکه اگر این انقلاب پیش بره و ساده رو که به حسابه دیگه همه چیز رو از دست بدیم. بنابراین پول براشون مسئله نیست، به هر نحوی شده تأمین میکنم. این مسئله ای که از آن قرص داده مطرح کرد که پول نبود اصلاحه بخریم، خیلی بود خنده داره و واقعیت امنشون میده که برای آمریکا مسئله پول ساده ترین چیزه برای خرج کردن از ایران. و اینا باز هم به شکل مختلف عمل خواهند کرد، حتی ممکنه بعضی از تشکیلات سری اونها همین در داخل بدون شک مشغول کار هستن، جاسوس ها اینا مشغول کار هستن. و این مسئله لزوم و ضرورت هرچه بیشتر واقعا گسترش یک آگاهی و هوشیاری وسیع رو در سطح مردم ضروری میکنه. یعنی برای شما فرض کنید به عنوان یک مبلغ و یک طلبه، یکی از وظایف مهم در این روزگار این که همونطور که مسائل اصلی اسلامی رو باید آموزش بدیم به مردم، سعی بکنید آگاهی سیاسی مردم رو بالا ببرید. و الحمدلله خوب این آگاهی که حالا خیلی بالا رفته و علت العلل همین این شکست های آمریکا و عمارش هم به همین مسئله برمیگردید. چه میدونید که رادیوهای خارجی چقدر روی این برنامه دوست داشتن، روزنامه ها، مطبوعات و از همه اینها اینطور استنباط میشد که براشون خیلی مسئله گران بوده. تلگراف هایی چقدر رو بدل کردن، امثال اصلا عمال سابق آمریکا در ایران به تمام کشورها، سازمان ملل این طرف اون طرف، و حالا هم این مسئله رو نجدی ادامه خواهند داد. در سرگران نمیشن که آدم سفر مسئله تحصیلیشون رو مطرح کردن یا فرسون چیزای دیگه. این مسائل خیلی مسائل ظریف و احساس و مهمیه و خیلی با احساسات میشه باش برخورد کرد. مسائل خارجی رو، تبلیغات خارجی و آثارش رو داخل و خارج اینها رو باید در نظر گرفت. و خب این کسانی که پیگیری میکنن به این مسائل مسلما در جریان هستن و آگاهانه انشاءالله تصمیم میگیرن. ولی خب نمیشه فقط در اساس احساسات رو این قضیه برخورد کرد. باید حساب شده باشه، همونطور که حالا حساب شده بوده. مسئله برای ما زدن و گرفتن هم بحثن یک فرد یا چند فرد این ها مطرح نیست، بلکه مسئله رشد مردم و مسئله منجذب شدن جریان های انحرافی اون مهمه. باید برنامه ها در اون جهت متمرکز بشه. اگر اون رو به خصوص باز این برنامه رو با اینکه جلسه اول هم گفتم تکرار میکنم به دوستان، اگر وقت داشته باشید به سلسله کارهای دست به جمعی تحقیقی روی مسائل سیاسی انجام بدید و خب اگر واقعا کار انجام بدید میشه منابع و معاقض رو هم تهیه کرد در این های سیاسی که در دنیا میگذره، زد و بند ها، برنامه ها و از سمت توطئه های خاصی که همه اینها الان واقعا مسئله بزرگ دنیا یا مسئله انقلاب اسلامی هم و تقریبا تمام بحران ها و تمام اصلا مشکلات ابرقدرت ها رو که هم تو شعار قرار داده و حتی گزارش های مثلا از بعضی از سفارتخانه های ایران رسیده به کشورهای شرق و غرب و سازمان های جاسوسی شرق و غرب ستادهای مشترک تشکیل دادن و جلسات منظم دارن برای اینکه فکر بکنن و در برابر انقلاب ایران واسه توطئه‌ها و برنامه های خودشون رو هماهنگ بکنن. خوشبختانه اون چیزی که کاملا باعث امیدواری ما هست و پشتوانه واقعی انقلاب ما رو در آینده تشکیل میده گسترش عمیق و نفوذ بسیار وسیع فرهنگ انقلاب هست در بین مردم مسلمان منطقه و حتی مردم مسلمان کشورهای دیگر مثل خود آمریکا. در کشورهایی که هیچ تصورش نمی‌رفت الان فرهنگ انقلاب، حتی شما شاید تعجب بکنید مسائل خیلی خیلی به نظر ما مثلا فرعی، حتی فرضی کیفیت مثلا زندگی، کیفیت مثلا روابط خانوادگی، حتی مثلا لباس، این چیزا داره در کشورهای اسلامی از طریق حضور انقلاب عوض میشه، تغییر میکنه و همه اینها منتظرن واقعا ببینن که اون مقوله های اساسی و بنیاد های اصلی فرهنگ انقلاب چیه رو بپذیرن. چون واقعا ریشه داره اسلام در قلب مردم، بنابراین تجسم تمام اون آرزوهای دیرین و خواسته های قدیمی خودشون رو در انقلاب اسلامی میبینن، در مصر، در سوریه، در لبنان، در اصلا که پاکستان، در افغانستان، در ترکیه، حتی این نشانه ها به طور بسیار بسیار تشدیدی دیده میشه. اون که مهم هست اون رسالت سنگینی که بر دوش ما و خدا واقعا باید کمک بکنه که بتونیم این مسئولیت رو انجام بدیم، اینه که بتونیم جواب این خواسته ها و این انتظار ها رو بدیم در تمام مراحل. الان به خصوص این کشورهایی که سازمانهای انقلابی درشون به وجود اومده، از تمام مسائل زندگی از اقتصاد گرفته تا سیاست تا اصلا حقوق، همه چیز رو انتظار دارن که ایران الان آماده بکنه و دیدگاه اسلام رو در اون زمینه ها مشخصا بیان بکنه. این چیزی اون وظیفه ایست که مستقیما متوجه شما از خداوند میخواییم که انشاءالله به ما توفیق بده که بیشتر در جهت این وظیفه انشاءالله گام برداریم.